فکتاش خمسه پوف.
شبه نظامیان طالبان در قندوز در قالب دسته های پرتعدادی از آن شهر خارج و تسلیم می شوند. گزارش حاکی شبه نظامیان طالبان روز شنبه در کاروانی از خودروها از جمله یک تانک از قندوز به بیرون سرازی شده و خود را تسلیم نیروهای جبهه متحده افغانستان کردند. این گزارش ها می افزایند شبه نظامیان طالبان با نیروهای جبهه متحد دست دادند. به گفته یک سخنگوی نیروهای جبهه متحد تاکنون حدود 1000 شبه نظامی طالبان در قندوز تسلیم شدند. گزارش می شود 600 شبه نظامی غیر افغان نیز شامگاه جمعه در قندوز تسلیم گردیدند. همچنین گزارش شده است که صدها شبه نظامی طالبان در اطراف قندوز به طور دست جمعی خود را تسلیم کردند. امکان تایید این ارقام از سوی منابع مستقل وجود ندارد. در همین حال گزارش می شود نبرد میان نیروهای جبهه متحد افغانستان و طالبان روز شنبه در بلندی های نزدیک کابل ادامه یافته است و هواپیماهای نظامی ایالات متحده بامداد شنبه قرارگاه های طالبان در نزدیکی شهر جلال آباد را هدف حمله قرار دادند. به نوشته یک روزنامه چاپ بریتانیا، برهان الدین ربانی رهبر سیاسی جبهه متحد میگوید اگر در گفتگوهای آتی میان جناح‌های افغان رهبر دیگری برای دوران انتقالی افغانستان برگزیده شود، وی آماده است ادعای داشتن هر گونه قدرتی را نادیده بگیرد. برهان الدین ربانی رئیس جمهوری افغانستان که در سال 1996 توسط طالبان از قدرت برکنار شد، این مطلب را در گفتگویی که روز شنبه در روزنامه دیلی تلگراف انتشار یافته اظهار داشته است. برهان الدین ربانی گفت وی تصمیماتی را که ممکن است در کنفرانس سازمان ملل درباره آینده افغانستان اتخاذ شود خواهد پذیرفت. برهان الدین ربانی اظهار داشت که خود وی هیچ هدف شخصی را دنبال نمی کند. وی که اینک در کابل به سر می برد، همچنین ابراز امیدواری کرد که هر گونه گفتگوهای آتی درباره آینده افغانستان در داخل آن کشور برگزار شود. نشست سازمان ملل در راستای تلاش برای تشکیل یک دولت انتقالی در افغانستان با یک روز تأخیر روز سه‌شنبه در نزدیکی شهر بن آلمان برگزار می شود. یک سخنگوی سازمان ملل گفت این نشست روز سه‌شنبه رسما در حومه شهر بن گشایش می یابد. این نشست پیشتر قرار بود روز دوشنبه آغاز به کار کند، اما دولت آلمان اعلام داشت این تأخیر به خاطر مشکلاتی که در گردآوردن شرکت کنندگان کنفرانس بن وجود دارد لازم است. احمد فاضی، یک سخنگوی اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل در امور افغانستان گفت انتظار می رود بین 20 تا 30 نماینده که نماینگر گروه های قومی و جناح‌های گوناگون افغانستان هستند در کنفرانس بن شرکت کنند. طالبان در این کنفرانس نماینده‌ای نخواهد داشت، اما نمایندگان پشتون‌ها بزرگترین گروه قومی افغانستان در کنفرانس حضور خواهند داشت. سخنگوی سازمان ملل چهار هیئت شرکت کننده در کنفرانس بن را جبهه متحد، گروهی از افغان‌های تبعیدی در قبرس، هواداران محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین و پشتون‌ها نام برده است. 30,000 فلسطینی در کرانه باختری در مراسم خاکسپاری سه عضو گروه حماس شرکت کردند. در این مراسم که روز شنبه در شهر جنین برگزار شد، بسیاری از عزاداران با در دست داشتن پرچم‌های حماس خواستار انتقام شدند. گروه فلسطینی حماس اعلام کرده است در واکنش به کشته شدن یکی از رهبران شاخه نظامیش دست به اقدامی تلافی جویانه خواهد زد. اسرائیل روز شنبه تایید کرد که محمد ابو هنود که به طراحی چند بمب گذاری انتحاری متهم بوده توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده است. در حمله روز جمعه اسرائیل دو فعال دیگر حماس نیز کشته شدند. عبدالعزیز رانتیسی، یک رهبر حماس در نوار غزه، با اعلام سه روز عزای عمومی از فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه خواست روز شنبه دست به اعتصاب زنند. گزارش حاکی است دو فلسطینی در کرانه باختری بر اثر یک انفجار و دو فلسطینی دیگر در نوار غزه طی درگیری با نیروهای اسرائیلی کشته شدند. فرستادگان ایالات متحده قرار است در روزهای آینده جهت تلاش برای برقراری آتش‌بس و بازگشت به روند صلح به خاورمیانه سفر کنند. رهبران فرانسه و آلمان خواستار شدند گسترش اتحادیه اروپا آنگونه که برنامه ریزی شده است پیش شود. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و گرهارد شودر صدر اعظم آلمان روز جمعه در شهر نانت فرانسه جلسه ای را برگزار کردند. آنها در اعلامیه مشترکی اعلام داشتند که حدود و زمانبندی گسترش اتحادیه اروپا باید حفظ شود. رهبران آلمان و فرانسه در این باره جزئیات بیشتری ندادند. کمیسیون اروپایی در گزارشی که به تازگی مهیا شده اعلام کرده است که 10 کشور احتمالاً تا سال 2004 میلادی به اتحادیه اروپا خواهند پیوست. ژاک شیراک و گرهارد شودر در جلسه روز جمعه همچنین از طرح یک قانون اساسی واحد برای کشورهای اتحادیه اروپا پشتیبانی کردند و آن را گامی لازم در روند تاریخی همپیوستگی اروپا خواندند. در ارتباط با افغانستان، رهبران آلمان و فرانسه نسبت به گفتگوهای سیاسی نمایندگان قومی و جنایی افغانستان در کنفرانس بن ابراز امیدواری کردند و از تمامی رهبران افغان خواستار شدند در راه تشکیل یک دولت فراگیر مسئولانه عمل کنند. و اتحادیه اروپا و پاکستان توافق کردند تا هنگام تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان، گفتگویی نمیتواند درباره استقرار یک نیروی چند ملیتی پاسدار صلح در آن کشور انجام گیرد. یکیت ارشد اتحادیه اروپا و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه به دنبال گفتگوهای خود در اسلام آباد در اعلامیه مشترکی گفتند که یک دولت پس از طالبان باید فراگیر، چند قومی و مورد پذیرش تمامی افغانها باشد. پرویز مشرف در این دیدار همچنین بر تعهد خود در بازگرداندن حکومت غیر نظامی به پاکستان تاکید کرد.
تازه ترین خبرها را شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور. بخش بعدی خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حدود 52 دقیقه دیگه. در ادامه برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایران و آینده سیاسی افغانستان گفتگویی در این باره. گفتگویی دیگر درباره ساخت هواپیماهای تک موتوری شخصی در ایران و گزارشی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر سر رد صلاحیت ها. موضوع چگونگی تشکیل دولت آینده افغانستان در پی سقوط طالبان و نقش و انتظار همسایگان صاحب نفوذ این کشور در آینده سیاسی افغانستان مورد بحث محافل سیاسی و کارشناسی است. جمشید زند از رادیو آزادی در این باره دیدگاه های دکتر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران را جویا شده است.
آقای زیباکلام، پس از ملاقات‌های جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا با مقامات ایرانی و دکتر عبدالله وزیر امور خارجه اتحاد شمال، آقای خرازی مسئله تشکیل شورای اجرایی متشکل از نمایندگان اقوام به تناسب جمعیت را مطرح کردند که این موضع‌گیری و یا طرح جدید با مواضع پیشین ایران همخوانی نداره. شما طرح این مسئله از طرف ایران در آستانه برگزاری کنفرانس بن رو چگونه ارزیابی میکنید؟
اول باید خدمت شما عرض بکنم که این یک طرح جدیدی نیستش و این یکی از به هر حال فرمول هایی بوده که توسط آقای ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان مطرح شده بوده در گذشته ها، منتها همونطور که میدونیم مورد موافقت طالبان هرگز قرار نگرفت. با توجه به اینکه یه چیزی در حدود حالا آمار دقیقی نیست، آمار درستی نیست، اما حد زده میشه که 40% جمعیت افغانستان رو به پشتون‌ها تشکیل بدن. بنابراین اگر که این فرمول مورد توافق اتحادیه شمال قرار بگیره که باز خود این قابل بحثه، بنابراین چون با توجه به قدرتی که اتحادیه شمال پیدا کرده حالا با اتکا به آمریکا، بعید به نظرم میرسه که این فرمول رو اتحادیه شمال قبول بکنه، مگر اینکه آمریکایی ها هم در نهایت به این جمع‌بندی برسن که چاره دیگری نیست و این فرمول رو فی الواقع به اتحادیه شمال بقبولونن. چون همونطور که میدونیم در چنین حالتی درسته که پشتون‌ها در دولت موقتی که تشکیل میشه یا شورای اجرایی موقتی که تشکیل میشه درسته که اکثریت رو نخواهند داشت، ولی بزرگترین قدرت خواهند بود به لحاظ عددی و از ازبک‌ها، از تاجیک‌ها، از شیعیان خب خیلی بیشتر خواهد بود تعدادشون. بنابراین بایستی ببینیم که آیا این پیشنهاد میتونه مورد قبول اتحادیه شمال قرار بگیری یا نه، چون قطعا پاکستان هم از این پیشنهاد جانبداری خواهد کرد برای اینکه به نفع پشتون ها هستش.
ولی با توجه به اینکه اکثر گروه ها و سازمان های پشتون یا طرفدار طالبان هستند و یا طرفدار دولت پاکستان، ایران چرا این مسئله رو مطرح کرده در صورتی که میدونه که در بین پشتون ها چنان طرفداری نداره؟
ببینید، ما مقصودم اینجا جمهوری اسلامی ایران هست. دستگاه سیاست خارجی ما همونطور که میدونیم شکست‌های فاحشی رو در افغانستان ظرف یک دهه گذشته متحمل شده و دستگاه سیاست خارجی ما، دیپلماسی ما متاسفانه نتوانسته به چندان دفاع خوبی از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بکنه که حالا دلایل این خیلی زیاد هستش. اما به نظر میرسه که خوشبختانه برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران داره از تلخی ها و از ناکامی ها و از شکست هایی که در افغانستان داشته داره یواش یواش درس میگیره، و یکی از درس هایی که داره میگیره این هستش که در افغانستان نبایستی همه تخم و مرغ ها رو در یک سبد گذاشت، و به عبارت دیگر اون سیاست غلط بود که جمهوری اسلامی ایران فقط با اتحادیه شمال سعی میکردش که همکاری داشته باشه. بنابراین به نظر میرسه که حالا اگر این سیاست جدید تداوم داشته باشه که بعد ببینیم، به نظر میرسه که تهران متوجه شده که اینجور نیستش که اتحادیه شمال که حالا با پشتیبانی آمریکایی‌ها قدرت نظامی دست بالا رو پیدا کردن در امور نظامی، نمیشه که به پشتون‌ها بدون توجه مون، برای اینکه هر نوع فرمولی که، هر نوع نظامی که و هر نوع ترکیبی که مورد توافق پشتون‌ها نباشه یا مورد توافق اکثریت پشتون‌ها نباشه، تجربه به جمهوری اسلامی ایران نشون داده که در افغانستان نمیتونه کاربردی داشته باشه و نمیتونه یک دولت مقتدری رو، دولت متمرکزی رو در اونجا ایجاد بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به فراست دریافته که خوشتیبانی بیچونه چرا از اتحادیه شمال و طرح موازهی که خوشایند اتحادیه شمال باشه هیچ فایده ای نداره و به در عمل راه به جایی نمیبره. و بالاخره یک مقداری دولت جمهوری اسلامی ایران نگران نزدیکی خیلی زیاد اتحادیه شمال با آمریکایی‌ها هستش، و باز این هم چیزی است که به دلیل اون حالت خصمانه‌ای که بین ایران و آمریکا هست، از این بابت هم دولت جمهوری اسلامی ایران دلناگرون هستش و چندان براش مطلوب نیستش که برخی از جریاناتی که درون اتحادیه شمال هستن این چنین به آمریکا و پیمان ناتو فی الواقع نزدیک شدن، و شاید یک دلیلی که ایران داره یک مقداری میره به سمت سوی پشتون‌ها، حالا اگر نگفته باشیم طالبان، شاید یک دلیلش دل ناخشنودی جمهوری اسلامی ایران از نزدیکی خیلی زیاد بین اتحادیه شمال و آمریکایی‌ها باشه.
آقای زیبا کلام، اگر این طرح در کنفرانس بن مطرح بشه و با استقبال روبرو بشه، به نظر شما نقش و نفوذ ایران در حل بحران سیاسی افغانستان چگونه خواهد بود؟
والا من معتقدم که، امیدوارم اشتباه بکنم، اما من معتقدم که به دلیل خصومتی که بین ایران و آمریکا هست، متاسفانه این خصومت پای جمهوری اسلامی ایران رو در افغانستان بسته، همچنان که در خیلی حوزه های دیگر ضدیت با آمریکا در سیاست خارجی ما پای ما رو فی الواقع در خیلی حوزه های دیگر هم بسته، از جمله در افغانستان. و من تصور میکنم که مسئله اساسی، حالا چنانچه این طرح هم مورد قبول قرار بگیره و جزئیاتش هم باز روش توافق بشه، این معنیش نیستش که حالا چون جمهوری اسلامی ایران با این طرح موافق بوده ما بتونیم یه جایگاه محکمی در افغانستان برای خودمون پیدا بکنیم. من فکر میکنم که مادام که حداقل ما یک نوع تنش زدایی بین ایران و آمریکا به وجود نیاد، ما شاهد یک نوع تنش زدایی بین این دو کشور نباشیم، من تصور نمیکنم که ما بتونیم نفوذ و حضور خیلی جدی و زیادی در افغانستان پیدا بکنیم، برای اینکه به نیروهایی که در افغانستان هستن واقف هستن که بین ما و آمریکا دشمنی و بغض و کینه وجود داره و هیچ دلیلی نداره که آمریکا رو بذارن و بیان طرف جمهوری اسلامی ایران رو بگیرن.
ایران و آینده سیاسی افغانستان در گفتگوی دکتر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در تهران، با جمشید زند از رادیو آزادی. همچنان در ایران اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر سر رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس از استان گلستان امروز مورد توجه بیشتر روزنامه‌های چاپ تهران بود. اردوان نیکنام و کیان معنوی از رادیو آزادی گزیده‌ای از این اظهار نظرها را به آگاهی می‌رسانند.
پس از مدتی کشمکش میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر رد صلاحیت شماری از نامزدهای نمایندگی مجلس از استان گلستان و در پی پافشاری هر دو طرف بر مواضع خود، سرانجام کار به حکمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید که روز شنبه در جلسه ای به این موضوع رسیدگی کرد. در همین حال روزنامه‌های منسوب به دو جناح سیاسی رقیب در ایران، دیدگاه‌های اصلاح‌گرایان هوادار اکثریت مجلس و محافظه‌کاران طرفدار شورای نگهبان را در مقاله‌ها و یادداشت‌های خود بازتاب دادند. ترجیع‌بند تازه مطبوعات متمایل به محافظه‌کاران این بود که پافشاری اکثریت مجلس بر طرح سفوریتی اصلاح قانون انتخابات خطی است که از سوی بریتانیا به مجلس داده شده است. مطلع این ترجیبند مطلب روز پنجشنبه روزنامه کیهان است که در آن آمده بود:
رادیو لندن از افراطیون مدعی اصلاح طلبی خواست به جای تصویب طرح‌های دو یا سه فوریتی درباره رسیدگی به صلاحیت‌ها، تکلیف شورای نگهبان و نظارت استصوابی را یکسره کنند.
روزنامه جوان با تکرار همین نظر هدف از سفر روز پنجشنبه وزیر خارجه بریتانیا به ایران را از بن‌بست خارج کردن برخی از اصلاح طلبان مجلس از آشفتگی در تصمیم گیری عنوان کرده می نویسد:
ظاهراً سیاستمداران انگلیسی بران عقیدند که اصلاح طلبان توانایی حل مشکلاتی نظیر نظارت استصوابی را دارند، ولی فاقد یک برنامه مدون برای تحقق خواسته خود هستند و همین امر موجب آشفتگی نظری و عملی در اجرای برنامه‌های آنان شده است.
روزنامه محافظه‌کار سنت‌گرای رسالت بران است که اصرار جناح به گفته رسالت افراطی مجلس به حذف وظایف کلیدی شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و نیز امر نظارت بر صحت قوانین کشور و انطباق آنها با قانون اساسی و شرع نوعی تکرار تلخ حوادث مشروطیت است. سرمقاله رسالت چنین می‌نویسد:
اصل قضیه این است که عده‌ای می‌خواهند تاریخ مشروطیت را تکرار کنند و همان گونه که حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری بارها درباره آن هشدار داده بودند، فقهای شورای نگهبان را از رده خارج کرده و همچون حذف علمای تراز اول مشروطه زمین ساز حضور عناصر فاسد و لاوبالی و لایک گردند.
اما روزنامه اصلاحگرای نوروز در یادداشت صفحه نخست روز شنبه خود با عنوان مصلحت مشخص است تاکید می‌کند که طرح‌های دو فوریتی و سه فوریتی اخیر مجلس که از سوی شورای نگهبان رد شده اند تلاشی مضاعف برای استیفای بخشی از حقوق مردم و اجرای بخشی از قانون بوده است. نوروز به مجمع تشخیص مصلحت گوشزد می کند که در شرایط فعلی هیچ مصلحتی بالاتر از مشارکت مردم و افزایش مشروعیت نظام نیست. نوروز در پایان می نویسد:
در نظر داشته باشیم که طرح سفوریتی رد شده از سوی شورای نگهبان را شماری بی سابقه و قریب به اجماع از نمایندگان مجلس تصویب کردند و حتی بسیاری از نمایندگان اقلیت نیز بدان رأی مثبت دادند. به سخن دیگر، مصوبات اخیر مجلس خواسته اکثریت مردم بوده و مقاومت در برابر آن مخالفت با افکار عمومی است.
اما روزنامه اصلاحگرای مستقل همبستگی نیز در یادداشتی با عنوان مگر مجلس در رأس همه امور نبود، میگوید که ورود شورای نگهبان به مصادیق جزئی از این گونه هدف تشکیل این شورا نبوده است. همبستگی نتیجه گیری میکند که
و این پرسش جدی همینک در افکار عمومی مطرح است که مجمع با رأی نمایندگان ملت و مجلس که در رأس همه امور بود چه خواهد کرد؟ بدون شک میزان توجه به خواست نمایندگان که اساره اراده ملت است معنا و پیام‌های خاصی خواهد داشت.
در همین حال نوروز گزارش داده است که با وجود موافقت اولیه دبیر شورای نگهبان برای دیدن پرونده رد صلاحیت شدگان استان گلستان از سوی چند تن از نمایندگان مجلس و اطلاع آنها از علل رد صلاحیت کاندیداها، پنجشنبه گذشته یکی از نمایندگانی که برای این کار انتخاب شده بود گفت پس از 3 بار مراجعه به شورای نگهبان، سرانجام شورای نگهبان اعلام کرد که پرونده ها را در اختیار ما قرار نخواهد داد. در همین حال رسالت نیز در ستون در حاشیه مجلس خود نوشته است شنیده شده تعدادی از نیروهای به نوشته رسالت افراطی جبهه دوم خرداد تصمیم گرفتند چنانچه مجمع تشخیص مصلحت نظر آنها را تأمین نکرد و مصوبه سفوریتی رد شود، طرح رفراندوم درباره نظارت استصوابی را مطرح کند.
بازتاب اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر رد صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی استان گلستان و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزنامه‌های امروز ایران، در گزارشی از اردوان نیکنام و کیان معنوی از رادیو آزادی. و اما روزنامه انتخاب چاپ تهران در شماره امروز خود خبر از آغاز ساخت هواپیماهای تک موتوره شخصی در ایران داده است. روزنامه انتخاب به نقل قول از جواد نخجوانی، مدیرعامل شرکت هوا و فضای سیم، می نویسد این هواپیما که 1200 کیلومتر برد دارد با مشارکت بزرگترین کارخانه سازنده هواپیماهای شخصی و تجاری جهان برای اولین بار در ایران ساخته می شود. آقای نخجوانی از نام این بزرگترین کارخانه هواپیماسازی یادی نکرده است. مدیرعامل شرکت هوا و فضای سیم می‌افزاید از این پس افراد می‌توانند با هواپیمای شخصی خود به خارج از ایران پرواز کنند. در همین زمینه گفتگویی داریم با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار کارشناس امور حمل و نقل در تهران. علیرضا طاهری.
در تهران جواد نخجوانی، مدیرعامل شرکت هوا و فضای سیم، از راه اندازی خط تولید هواپیماهای تک موتوری شخصی، هواپیماهای دو نفره، آقای مهاجر با برد 1200 کیلومتر خبر داده. این خبر رو تا چه اندازه اصولا میشه جدیش گرفت؟
در سالهای بعد از انقلاب به دلیل فرصت‌های خالی که در صنایع هواپیماسازی اتحاد شوروی و بعداً این کشورهای مشترک منافع روسیه به وجود اومده بود، ایران به هوس‌های افتاد که این هواپیماها رو در اینجا مونتاژ بکنه، بسازه. در زمینه‌هایی هم این کار اتفاق افتاد. در اصفهان یک واحدی با همکاری اوکراین زده شد که هواپیمای ایران 1400 و ایران 140 داد بیرون که هواپیمای 20 نفر است و به پرواز هم در اومد. بعد همکاری های ایران برای ساخت هواپیما در رشته‌های دیگه و حتی در روی توپولوف هم متمرکز شد، ولی همه اینها در حقیقت تمرین هایی برای برآوردن آرزوهای بزرگی که ممکنه هیچ وقت محقق نشه. این هواپیمای کوچیک هم که دارن درست میکنن، خب تکنولوژیش خیلی ساده تر از هواپیمای بزرگه و ایران تقریبا توانایی ساخت اینو با یه مدار همکاری دانش فنی از دیگران داره که اینو احتمالاً کسب کرده و میتونه، ولی اینکه شما این خط تولید رو مثل یه خط تولید کارخونه دیگری ببینید، من اینو اعتقاد ندارم. ما در این رشته چین خط تولیدهایی نمیتونیم را بندازیم، نه تقاضایی وجود داره برای اون و نه امکانی هست که بهره برداری بکنیم. ما قواعد و مقررات هوانوردیمون هم حتی اجازه نمیده که چین کاری در ایران صورت بگیره.
اشاره کردید آقای مهاجر به اینکه تقاضا وجود نداره. وقتی تقاضا وجود نداره برای چنین هواپیماهایی، چگونه است که دست به تولید اون حتی در حد محدود زده میشه؟
ببینید، ما یک طرح‌های تحقیقاتی انجام میدیم، اعتباراتی هست برای توجیه کردن این اعتبارات ریالی و ارزی، بالاخره باید کارهای انجام بگیره. خب چه بهتر که روی هواپیما انجام بگیره که ما در اون هیچ در حقیقت نه دانشی داریم نه تجربه‌ای داریم. حالا با همکاری دیگران باشه، به شکل مونتاژ کامل باشه یا به شکلی باشه بعضی از قطعات ما بسازیم، به هر حال در یه رشته صنعتی هم از تکنولوژیک رشد میکنیم. خیلی بیجا نیست این سرمایه گذاری ها، ولی صحبت کردن این که ما یه خط تولید هواپیمای کوچیک یا بزرگ یا متوسط را بندازیم، به دلیل که امکانات بازار و منطقه در وضعیت نیست که یک ادامه فعالیت یک کارخونه هواپیماسازی توجیه بکنه. بنابراین این چیزها در همون ساختی سالی یه دونه هواپیما ممکنه متوقف بمونه و بزرگتر نشه.
سرمایه‌ای که برای ساخت این هواپیما اعلام شده 15 میلیارد ریال به اضافه 3 میلیون دلار، این رقم بسیار ناچیزی نیست برای ساخت یه هواپیما، حتی یک دونه، یک فروند، اون چنان که خود شما گفتید؟
این سرمایه‌ها سرمایه‌هایی که از بخش تحقیقات تزریق میشه به این صنایعی که نوپا هستند یا تکنولوژی نداریم یا در حال تجربه هستند، مبلغشون بسیار محدوده، ممکنه حتی به ساخت یک هواپیما هم با همکاری دیگران منتهی بشه که قسمت های زیادش هم در داخل ساخته بشه، ولی به هر حال همونجور که شما میگید برای سرمایه‌گذاری خط تولید یک هواپیما اصلا در قدقواره نیست که ما صحبتش بکنیم که از چند روز دیگه یک خط تولید داریم که مرتب هواپیما میده بیدیم.
اگر که این هواپیما واقعا تولید بشه و به بازار بیاد، شما اشاره کردید که تقاضاش بسیار محدود خواهد بود. چقدر محدود خواهد بود؟
دودیت اینی که ما در ایران چون سابقه استفاده از هواپیما شخصی نداریم، ما حتی شرکت‌های هواپیمایی خصوصیمون برای مطابقت با مقررات پرواز، استفاده از فرودگاه‌ها و خدمات زمینی هندلینگ و حتی دریافت بنزین دچار مشکل هستن. یعنی ما هنوز شرکت‌های هواپیمایی خصوصیمون نتونستن پا بگیرن، یعنی از هواپیمایی که از کشورهای غربی یا روسیه خریداری کردن به آسانی نمیتونن بهره برداری بکنن، دائما با موانع عدیده روبرو میشن. بنابراین پرواز دادن یک هواپیمای شخصی برای یک سفر شخصی اونقدر دردسر خواهد داشت که فکر نمیکنم هیچ صاحب صنعتی یا سرمایه‌داری راضی بشه که این دردسر رو بگذارنه که یک پرواز در داخل کشور انجام بده.
ساخت هواپیماهای شخصی یک موتوره در ایران در گفتگوی مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار کارشناس امور حمل و نقل در تهران، با علیرضا طاهری. در ادامه برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی درباره روشنفکری مذهبی با یک صاحب نظر ایرانی در حاشیه همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه در سان فرانسیسکو، و غمزدگی و غمزدایی در ایران در گفتگو با یک آسیب شناس اجتماعی در تهران، و گفتگوی دیگر درباره مربی آینده تیم ملی فوتبال ایران در ساعت دوم برنامه. تا آغاز ساعت دوم برنامه، ترانه ای از احمد رضا نبی‌زاده، دو دونه.
که باز خونه یه روزی دست زمونه ما رو کاشت با مهربونی پیش هم مثل دو دونه. ما تو بار معوا گرفتیم، بارون اومد پا گرفتیم، دوتایی تو خاک باچه میشه کردیم جا گرفتیم. قافلم رنگ گلامون، غم فردای دلامون، قافلم گلامون، غم فردای دلامون، توی خواهر بارون توی باغ روی زمین، گل اون شد گل سر، گل من زرد و غمین.